حضرت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، مردم با امام حسن مجتبی علیه السلام بیعت کردند و در واقع خلافت به اون حضرت رسید. اما خب اتفاق عجیبی که افتاد و اتفاق مهمی که افتاد این بود که معاویه حاکم شام این خلافت رو به رسمیت نشناخت و حاضر نشد که از نظر مسلمانان تبعیت بکنه و از این زمان به بعد وارد یک دوران خاص شدیم، دورانی که نقش خیلی مهمی در ادامه مسیر امت اسلامی هم ایفا کرد. میخوام درباره حکومت 6 ماه امام حسن، دوران این حکومت صحبت بفرمایید و ماجرایی که منجر شد به این که، حالا نمیدونم تعبیر درست هست یا نه، امام حسن مجتبی علیه السلام شکست بخورن در اون ماجرایی که اتفاق افتاد. این حکومت 6 ماهه رو تحلیلی بفرمایید، ممنون میشیم از خدمت شما.
خدمت شما عرض کنم که معاویه نه فقط در دوران امام مجتبی زیر بار خلافت امام مجتبی در واقع تصمیم امت اسلام نرفت، در دوران امیرالمومنین هم نرفت.
بله،
یعنی از زمان که امیرالمومنین به خلافت رسید، حتی بر مبنای خود اهل سنت و بر مبنای جماعت اون روز، حق این بود که معاویه باید اطاعت میکرد از امیرالمومنین، تو متاسفانه نکرد و جنگ صفین رو انداخت و به هر حال تا زمانی که بود اجازه نداد شام تحت حکومت امیرالمومنین باشه. به تبعش در دوران امام مجتبی سلام الله علیه هم همینجور. اتفاقی که در دوران امام مجتبی افتاد، بی‌بصیرتی و بی‌خردی مردم و لشکریان امام مجتبی کارو سخت کرد.
بله.
حالا این عرض کنم که از کجا نشأت گرفت و ریشه هاش کجاست، این که یه بحث خیلی طولانیه. باید برگردیم عقب تا ریشه یابی بکنیم علل و عواملش رو. ولی مردم در مقابل امام کم گذاشتن، یعنی حتی عبیدالله ابن عباس که فرمانده لشکر امام حسن بود سلام الله علیه، حتی کسی بود که خانوادش به دست معاویه کشته شده بودن، سر بریده شده بودن. یعنی امام حسن یک کسی رو گذاشت فرمانده لشکر که در بغض و کینه با معاویه حرف اول رو میزد.
درست.
خیلی در صدد این بود که به هیچ عنوان وا نده و حتما انتقام کشته های خانوادش از معاویه بگیره. ولی متاسفانه وقتی به تطمیع معاویه مبتلا شد، حتی از خون عرض کنم که
خانواده
و کس و کارش هم گذشت و لشکر امام مجتبی سلام الله علیه اطاعت و پیروی نکردن. 40,000 نفر با امام مجتبی بیعت کردن، ولی سر قصه جنگ که شد یکی یکی، خب البته معاویه هم لطایف الهیل زیاد رو به هر حال به کار برد. نتیجه، حالا الان کار نداریم چون خیلی بحثش طولانیه، نتیجه این شد که بسیار اندک شدن کسانی که حامی و در واقع پایکار امام مجتبی بمونن. ببینید، امام عرض کردیم چون فلسفه وجودش هدایته، با جمع اندک بخوای بری به جنگ با دشمن، همین اندک تو هم نابود میکنه میره. و اگر این اتفاق میافتاد و تو این جنگ خود امام حسن یا امام حسین سلام الله علیه کشته میشدن، قصه هدایت منتفی میشد.
بله.
بالاخره امام اگر حجت خدا از روی کره زمین برداشته بشه قیامت میشه، چون لولا الحجه لساخت الارض بهلا. یعنی امام و حجت بره، از زمانی که امام بره و دیگه امامی رو کره زمین نباشه، اون وقت دیگه قیامته. برای همین امام مجتبی سلام الله علیه در واقع با این آتش بسی که کرد، از اینکه حجت خدا از بین بره و قیامت زودرس بخواد اتفاق بیفته، در واقع جلوگیری کرد امام مجتبی سلام الله علیه. من با تعبیر شکست موافق نیستم، یعنی غلط میدونم، به خاطر اینکه شکست یعنی کسی که کلن دیگه کم آورد، کشید کنار، منفعل شد، طرف شما مقابل شما اومد، کاملا مسلط شد، هر کار او خواست کرد و شما رو در بند کشید.
خب.
و شما دیگه عملا خلع سلاح میشید، اینو میگن شکست. امام مجتبی سلام الله علیه اتفاقا با این آتش بس یه قدرت دوباره ای به اسلام و مسلمان داد. من چند تاشو براتون بگم. از بندهایی که تو صلحنامه امام مجتبی بود تو آتش بس با معاویه، یکیش این بود که سب و لعن امیرالمومنین ممنوعه. خب شما میدونید در دوران معاویه بالاخص تو شام فراوان سب و لعن آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میکردن و امیرالمومنین خیلی بهش توهین میشد. از بندهای اون صلح نامه و آتش بس این بود که این ممنوع بشه و این کار امام مجتبی ممنوع کرد. حالا استثناءن گاهی گلگوشه ها این ممکنه بوده باشه، حتی امام مجتبی سلام الله علیه آدم گذاشته بود که ببینه اگر لعن امیر رو میکردن به من خبر ده و برخورد میکرد. یعنی اینجا امام مجتبی سلام الله علیه هنوز قدرت داره، هنوز وایساده پای کار، چون در زمان معاویه این کار انجام شد. همه خطبای جمعه و جماعات، همه نمیدونم مفسرین، همه خطبا واجب بود برشون لعن امیرالمومنین
به عنوان قسمتی از سخنرانی باید از این کار انجام
بود. اصلا بخشنامه بود، نمی کردن از کار برکنار می شدن. خب امام مجتبی سلام الله علیه چون این قرار داد صلح و بس پاشم ایستاد این رو بشکم شکست. یا مثلا یک بحث خیلی مهمی هست در دوران همون حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، معاویه به خاطر اینکه مردمی که با علی ابن ابی طالب بیعت کردن رو پشیمان بکنه، یه جنگ ترکیبی علیه امیرالمؤمنین رو انداخت.
بله،
جنگ ترکیبی یعنی چی؟ یعنی اومد یه فرماندهی گذاشت به نام ضحاک، یه فرماندهی گذاشت به نام سفیان، اینا رو بهشون بخش. تمام اینا در کتاب الغارات همه جمع، اصلا الغارات یعنی غارتگری ها، فقط خدا میدونه و بخشی از اون چی که برای ما نقد شده که تو غارتگری ها چی کار که نکردن. خب اینا رو چی کار میکرد؟ معاویه اومد جنگ ترکیبی علیه علی ابن ابی طالب را انداخت. کجا؟ تو شهرهایی که همه به امیرالمومنین رأی داده بودن و به خلافتش اعتقاد داشتن و به خلافتش رأی داده بودن که چی بشه؟ که مردم بگن عجب غلطی کردیم، ما به علی مثلا بیعت کردیم. این جنگ ترکیبی چجوری؟ جنگ روانی اقتصادی. فرمان داد که شما میرید حمله میکنید به بصره، حمله میکنید به الانبار، شهر الانبار، حمله میکنید به مدینه. این سه تا شهرهایی که همه متمرکز بیعت کرده بودن با علی ابن ابی طالب، گفت هر جور میتونید غارتگری کنید،
از چیزی فروگذار نکنید،
هیچی، یعنی وحشت ایجاد کنید، بزنید، خراب کنید، بیحیثیتی کنید، یعنی رفع القلم یعنی چی؟ یعنی هر کار میتونی انجام بده، هم روانی هم اقتصادی، بزن آتش بزن، خراب کن، برو جلو. این جنگ ترکیبی رو در مدینه، در شهر الانبار و شهر عرض کنم که بصره اینا رو راه انداختن که چی بشه؟ که مردم پشیمون بشن از بیعتی که با علی ابن ابی طالب کردن. برای همین الغارات، کتاب الغارات همه اینا رو جمع کرده. امام مجتبی سلام الله علیه جلو همه غارتگری های معاویه رو گرفت. در دوران صلح نامه و آتش بس امام مجتبی شما یه دونه از این غارتگری ها این شکلی دیگه نمیبینید. شما به میگی شکست؟ اتفاقا امام مجتبی سلام الله علیه با این آتش بس هم از موجودی محدود شیعه و بزرگان شیعه محافظت کرد، هم از جانشون، هم از حضورشون، هم خیلی جنایت هایی که معاویه انجام میداد امام مجتبی سلام الله علیه پاوای ساد سر صلح نامه و آتش بس و گفت باید انجام بشه و انجامم شد. شما میشنوید که معاویه بعد از اینکه صلح نامه تمام شد اومد کوفه برای مردم سخنرانی کرد، بس صلح نامه رو پاره کرد و ریخت، ولی اینجوری هم نیست. یه جاهاش امام مجتبی سلام الله علیه محکم ایستاد و تا آغاز نبودن اینا انجام شد، غارتگری ها تمام شد. نمونه اون کارهایی که اون انجام شد و دیگه شما در دوران صلح امام مجتبی دیگه نمیبینی. این همه کار خوب اتفاق افتاد. صلح امام مجتبی برای تجدید قوای شیعه و جلوگیری از یک سری غارتگری ها، جنایت ها خیلی ازش کار اومد. اینا رو شما بهش میگید شکست. برای همین من به شدت با اون
ممنون از اینکه اصلاح فرمودید، سپاسگزارم از شما. و به هر حال من میخوام اصلاح بکنم، اینجور بگم که در واقع پیروزی امام حسن مجتبی علیه السلام در برابر معاویه، پیروزی که حالا در قالب یک صلح یا به تعبیر شما آتش بس اتفاق افتاد و زمینه سازی شد برای قیام امام حسن علیه السلام در کربلا، که اون هم برای خودش داستانی داره و در ماه محرم و صفر همه شنوندگان گرامیمون از محضر خطبا و سخنرانان استفاده کردن و درباره شنیدن. خب بریم به اتاق فرمان و یک بخش دیگه از برنامه غریب مدینه رو انشاءالله تقدیم شنوندگان گرامی خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف هست، همچنان با ما همراه باشید.
مدینه جای بین ابراز که هر ابری دونش گریونه، یه اقیانوس خاکی اونجاست که خورشید تو عمرش پنونه، ملائکه توی ملکوت سمت مدینه پر میزنن، تو عالم معنا تو بقی دارن حرم درست میکنن، فرشته ها از روز ازل خادم حرم امام حسنن، یه روز خون داره بالا سر قبرش، میخون از داغش، میخون از صبرش، مگه یادم میره من بودم و یه گل پر پر، مگه یادم میره زخم روی.
یک بار دیگه سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. یکی از عزیزانی که سالهاست در عرصه ستایشگری اهل بیت علیه السلام عرض ادب میکنه به ساحت نورانی اهل بیت علیه السلام، جناب حاج محمود شریفی هستند. تخلص کمیل رو برای خودشون انتخاب کردند و در این لحظات و دقایق در ویژه برنامه غریب مدینه به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم و انشالله از نفس گرمشون و از اشعار زیباشون بهره‌مند خواهیم شد. حاج شریفی، به شما سلام عرض میکنم. سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت رو تسلیت دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این روز غم‌انگیز و جانسوز سال روز شهادت کریم اهل بیت رو در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم و ممنونم. ما رو مهمان بکنید به یکی از شعرهای زیبای خودتون در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام در سال روز شهادت حضرتشون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلی که غرق نگاه محبت حسن است، همیشه شعله ور از داغ قربت حسن است. پس از علی که امیر است و غافل سالار، ردای سبز امامت به قامت حسن است. هنوز هم در بیت الولایه‌اش باز است، گشوده سفره لطف و کرامت حسن است. نفس نفس نام خود را به او توسل کن، امید غنچه باغ عنایت حسن است. نمیزند به خدا دست رد به سینه تو، دعای خسته دلان در اجابت حسن است. فقط به صلح حسن را شناختن ظلم است، جمل شکوه بلند شهامت حسن
است.
مسیر کرب و بلا را چه خوب تعیین کرد، تمام راه نشان و علامت حسن است. حدیث کوچه و دیلی و تازیانه، ای مردم نبود روزه مادر، مصیبت حسن است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.
خیلی خیلی متشکرم آقای شریفی. برای شما آرزو موفقیت و سلامت میکنم. زیر سایه اهل بیت علیهم السلام باشید ان شاء الله.
سپاسگزارم از اینکه حقیر رو قابل دونستید.
خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون. تماس دعا.
ممنونم. سپاسگزارم.
مگه یادم میره من بودم و یه گل پر پر، مگه یادم میره زخم روی خونه، مگه یادم میره خونابه بال کبوتر مگه یادم مگه یادم نابه مال کبوتر.
ویژه برنامه غریب مدینه رو در سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام از رادیو معارف میشنوید. ممنونم از همراهیتون. در آخرین بخش گفتگو با جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا جوادی، استاد محترم بنیاد بین المللی امامت، جناب استاد میخوام در این آخرین دقایق برنامه یک اشاره بکنم به مطلبی که شما در بخش قبلی صحبتتون فرمودید و اون هم یکی از مفاد صلح بین امام حسن و معاویه. من سب و لعن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میخوام اونم حضرت به همین مقدار بسنده کردن، اگرچه اشاره خیلی کوتاهی کردید. صرفا در حد همین که به عنوان یکی از مفاد صلحنامه گنجانده بشه حضرت بسنده کردن یا کار دیگه‌ای هم انجام دادن؟
آقای امام مجتبی سلام الله علیه بسیار کار وسیع رو در معرفی امیرالمؤمنین انجام دادن. ببینید در دوره خلیفه دوم یه قانونی رو ایشون تأسیس کرد به نام قانون منع تدوین حدیث، منع کتابت حدیث.
عمر ابن الخطاب چنین قانون رو تصویب
کرد. بله. قانونی گذاشت و در انهدام دین پیامبر و مقامات اهل بیت علیهم السلام بسیار تأثیرگذار بود و اصلا بیشترین هدف، اگر نگم تنها هدف، مهمترین هدف از تدوین و تأسیس این قانون مخفی کردن و به فراموشی سپردن مقامات و فضائل و کرامات امیرالمؤمنین و اهل بیت بود. چرا؟ چون اون چیزی که مخالف با حکومت بود همین مقامات بود و الا با احکام نماز و روزه و روایات و زکات و اینا مخالفتی نداشتن، گرچه تو اونام تغییرات ایجاد کردن ولی هیچ وقت با اصلش مخالفت نکردن. اونی که با اصلش مخالفت شد این که مقامات علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینش باید مخفی بمونه.
درست.
بعد مردم یه حالت دوگانگی و تعارض براشون ایجاد میشه که اگه پیغمبر این همه جانشین معلوم کردن و این همه فضائل و کرامات گفته پس شما چی کاری؟ قانون منع تدوین حدیث در واقع تأسیس شد متاسفانه و خیلی هم تأثیرگذار بود. امام مجتبی سلام الله علیه در بیان مقامات و فضائل و کرامات امیرالمومنین کار بسیار عالی و جدی انجام داد، هم در دوران خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مثلا تو جنگ جمل وقتی که میرفتن امیرالمؤمنین سمت کوفه و در راه یارگیری میکردن و افراد همراه میکردن، یکی از کسانی که اونچنان خطبه میخوند غرا و خیلی جذاب که نیرو جذب کنه امام مجتبی سلام الله علیه بود.
بله.
که در تمام اون سخنرانی‌هاش برای اینکه مردم رو جذب کنه فقط فضائل امیرالمؤمنین میگفت. میگفتش که شما رو مثلا فلانی دعوت کرده، فلان زن پیغمبر شما رو دعوت کرده به جنگ جمل، او کسی که قرآن در مذمتش مثلا صحبت کرده، چون سوره تحریم در شأن عایشه و حفصه این دو تا خانم، چون همه روایات شیعه و سنی بالاتفاق نقل کردن، ولی من شما رو دعوت میکنم به کسی که قرآن که یک بار مذمتش نکرده، هیچ، تماما مدح او در قرآنه. کسانی شما رو دعوت کردن مثلا طلحه که اومد گفت من اگر پیغمبر از دنیا بره با فلان زن پیغمبر ازدواج میکنم، خب چقدر مذمت شد، ولی من شما رو دعوت میکنم به کسی که غیر از مدح خدا و پیغمبر چیزی براش نگفتن. من شما رو دعوت میکنم، حالا عبارتهاش رو من نوشتم الان فرصت اگر باشه نمیدونم
باشه، ولی اگه حتما نشونی بدید که هم من هم شنوندگان عزیزی که مایل هستن حتما مراجعه بکنم.
ادعوکم الی من کف الله بهی رسوله، من شما رو دعوت میکنم به کسی که خداوند به وسیله او پیغمبرش رو کفایت کرد. ببینید این که شما میگید قرآن کریم اینقدر حکایت حضرت موسی و هارون رو پررنگ در قرآن بیان میکنه، اینا قصه سرایی که نیست.
بله.
هدفمنده. اینقدر خدا حضرت موسی و هارون در کنار هم گذاشت، هر کجا صحبت از موسی شد هارون هم پاش وسط بود. جالب وقتی که بلقیس اسلام میاره نمیگه من اسلام آوردم با سلیمان و مثلا جانشینش سلیمان و وزیرش، اسلام تو مع سلیمان خدای سلیمان، ولی در رابطه با حضرت موسی هر کجا بحث پیش میاد میگه رب موسی و هارون، گاهی هارون رو مقدم میکنه گاهی موسی رو مقدم میکنه، همه اینا مقدمه شد برای این که پیغمبر حدیث منزلت بگه.
بله،
انتمنی به منزلت هارونم موسی، یعنی هر کجا پای حضرت موسی وسط بود پای هارون هم وسط بود، این یعنی هر کجا پای پیغمبر وسطه پای علی ابن ابی طالب وسطه، و خدا بار از دوش پیغمبر با علی ابن ابی طالب برداشت. خب این همه فضائل و کرامات، حالا دولت حکومت داره مخالفت میکنه، در تلاش بسیار زیادیه که این فضائل و مقامات رو بپوشونه. بله. چون نشر اینها با حکومت اینا با هم در تضاد بود. امام مجتبی، بله، امام مجتبی سلام الله علیه اومد یک در واقع استراتژیک و یک راه بسیار قشنگی رو در پیش گرفت، هم سب و لعن امیرالمومنین مانع شد، هم با این جملات شروع کرد دوره از نشر فضائل بگه، همونی که با قانون منع کتابت حدیث تلاش شد مخفی بشه، امام مجتبی سلام الله علیه دوباره به دلایل مختلف به بهانه های مختلف از مقامات امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی زیاد گفت. بسیار. و این راه هدایته، اینکه امام مجتبی سلام الله علیه این کارو میکردن چون باید ریلگذاری مردم و هدایت مردم مشخص بشه تو این مسیر باید برن، مسیر امیرالمومنین و ادامش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد جوادی عزیز، امروز در برنامه حضور پیدا کردید و حالا به فراخور فرصتی که داشتیم درباره زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت کردیم. بی‌نهایت از حضور شما متشکرم، ان شاءالله که توفیق باشه در برنامه‌های آینده از محضرتون بهره‌مند بشیم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که تا این لحظه ویژه برنامه غریب مدینه رو همراهی کردید. آرزو می‌کنیم خداوند زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به زودی نصیب هممون بکنه و در گلستان بقیع مدفن پاک امامان مظلوم بقیع علیهم السلام ان شاءالله زیارتمون حضرات رو زمزمه بکنیم. یک بخش از برنامه باقی مونده، اون هم معرفی کتاب هست که در این فرصت از شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
شنوندگان عزیز و محترم سلام، تا حالا شده کسی ازتون بپرسه که اگه دستگاه اموی فاسد بود چرا امام حسن مجتبی قیام نکردن و بعد از آماده شدن برای نبرد با معاویه به مذاکره تن دادن و اینکه آخرالامر به صلح انجامید؟ آیا امام حسن مجتبی علیه السلام با قیام و جنگ دو گروه مسلمان مخالف بودن؟ به این سوالات و ده‌ها سوال از این نمونه در کتاب دو امام مجاهد، امام حسن و امام حسین علیهم السلام پاسخ گفته شده. حالا اگه دنبال شرح نگاه انسان 250 ساله و چرایی دست کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن آتش وست و بیان تفاوت شرایط امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستید، میتونید این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید. کتاب دو امام مجاهد، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، حاصل شش گفتار از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظ الله العالی در تحلیل مبارزات سیاسی حسنین علیهم السلام که در سالهای 51 و 52 ایراد شده. یکی از امتیازهای این کتاب ارزشمند تحلیل و توصیف شرایط عصر امام حسن مجتبی و سید الشهدا علیهم السلام که نشون میده چرا امامی در دورانی سکوت میکنن و تن به مذاکره و صلح میدن و چرا در دوران دیگه قیام میکنن. دو گفتار اول کتاب شامل دو سخنرانی از ایشون در فروردین سال 51 که در حسینیه ارشاد تهران انجام شده. معظم الله در این دو جلسه علاوه بر شرح نظریه انسان 250 ساله به جایگاه والا و مهم امام حسن علیه السلام در این دوران و چرایی دست کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن آتش بس و البته بیان تفاوت شرایط امام حسن و امام حسین علیه السلام پرداختند. گفتار سوم تا پنجم این اثر اختصاص داره به سه سخنرانی ایشون در شب تاسوعا، عاشورا و شام غریبان محرم 1394 هجری قمری مصادف با بهمن 1352 با موضوع تحلیل قیام حسینی. این سه سخنرانی در مسجد کرامت مشهد ایراد شده. گفتار آخر کتاب حاضر هم مربوط به سخنرانی شب عاشورای معظم الله در محرم سال 1393 هجری قمری مصادف با 24 بهمن 1352 در این هیئته. در این گفتار با نقد سه نظریه در باب قیام حسینی، نظریه چهارمی به عنوان نظریه صحیح اثبات میشه. ایشون هدف قیام حسینی رو تجدید حیات انقلاب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میدونن و در این گفتار نیز به طور ضمنی و در لفافه مخاطب خودش رو دعوت به الگو برداری از حرکت امام حسین علیه السلام در قیام بر ضد دشمنان اسلام و حاکمان طاغوتی میکنن. این کتاب توسط انتشارات انقلاب اسلامی به زیور طبع آراسته شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته. خدا نگهدار.
پنجره‌های نگاه قاب غروب عزاست، رفتی و نقش غمت داغ دل باغ ماست. گرد رخ آفتاب آینه‌ها در طواف، سوختن شمع‌ها خیزش پروانه هاست. تا فرصتی دیگر التماس دعا. خدا نگهدار.
آتشی افتاد از دهر جفا بر پیکرم، درد غربت می چکد از ناله های آخرم. ماجرای غربت شیر خدا تکرار شد، در میان خانه خود هم غریب و بی کسم. روی لب نام امیر المؤمنین را می برم، ماجرای کوچه را هر لحظه تازه می کند. چادر خاکی مادر در کنار بسترم، ماتمی دیرینه دارم در میان سینه. سایه دستی بود در قاب چشمان. قدم قدم موچه بارو میگردم، ستون ستون دنبال یک نشونم. کجای این جمعیتی که میخوام نمازمو پشت سرت بخونم؟
هر صبح و شام موکب به موکب به نیابت از شهدا در مسیر بهشت قدم می‌گذاریم و روایتگر دلدادگی شماییم به سوی حضرت عشق.
قدم قدم با فرشته ها با پیامبر تا حسین.
شما هم همراه ما باشید از 14 صفر تا 40 حسینی با ویژه برنامه‌های در مسیر بهشت و حب الحسین.
تو مسیرم همه دنیا حسین.
در مسیر بهشت ساعت 6:30 و حب الحسین هر شب بعد از خبر ساعت 20.
قدم قدم با فرشته ها با پیامبر
همراه با کاروان خورشید در مسیر بهشت از رادیو معارف.
همه دنیا حسین
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین،
تشنه
کربلا،
تشنه کربلا حسین. صدای ابدی در رادیو ابدی.
دلم شجاست جامونده ما حال منو میدونم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهومه مگاهرتز
رادیو اربعین.
از دور گمدی پیداست مرقد سقاست، شکرم بالله از این جاده خواست.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
سال بیقرارم، شوق تو رو دارم، هرچی که دارم آقا پای تو میذارم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
اگه اینجاییم دلامون تو راه ما، اگه اینجاییم دلامون.
رادیو اربعین،
رادیو اربعین.
یه سلام فاصله فقط بین ما با حسین.